انفجاری عظیم آن را نابود کرد. خسارات این عملیات به قدری بود که نظامیان اسرائیلی توان تحلیل آن را نداشتند و این موضوع را به راحتی میشد از چهره وزیر جنگ اسرائیل آریل شارون که برای بازدید از محل انفجار آمده بود تشخیص داد. در این عملیات 75 سرباز و افسر اسرائیلی کشته شدند. پس از این اتفاقات اسرائیل تلاش کرد هیئت حاکمه لبنان را مجبور به امضای قراردادی برای حفظ امنیت خود در مرزهایش با لبنان کند. گفتگوها در اواخر سال 1982 آغاز شد و پس از 35 دور مذاکره بین سیاستمداران لبنانی و اسرائیلی که با نظارت امریکا انجام شد، پیمانی در 17 می 1983 به امضای طرفین رسید. مفاد این پیمان به قدری خفتبار بود که انتقادات شدیدی از طرف گروه‌های سیاسی لبنانی، اعم از مسلمان و مسیحی، علیه امین جمیل رئیس جمهور وقت ابراز شد. تحصنی علیه امضای این پیمان در بیروت برگزار شد و در نتیجه درگیری نیروهای ارتش لبنان با متحصنین، جوانی به نام محمد نجده به شهادت رسید. و این اتفاق باعث افزایش تنش در کشور شد و تعدادی از پادگان‌های ارتش به دست نیروهای مسلح احزاب سیاسی افتاد. گروه‌های مقاومت لبنانی که نیروهای چند ملیتی را حامی اسرائیل در اشغال لبنان و انجام جنایاتش در این کشور می‌دانستند، دو عملیات بزرگ علیه آنان ترتیب دادند. در صبح روز 23 اکتبر 1983 دو نیروی شهادت طلب مقر نظامیان امریکایی و فرانسوی را مورد حمله قرار دادند. در حمله اول یک کامیون مملو از مواد منفجره وارد مقر تفنگداران نیروی دریایی امریکا در پارکینگ فرودگاه بیروت شد و انفجاری عظیم در منطقه فرودگاه رخ داد. در این عملیات 241 امریکایی کشته شدند که بالاترین تلفات در تمام سالهای بعد از جنگ جهانی دوم علیه نظامیان امریکایی بود. عملیات دوم دقایقی بعد علیه چتر بازان فرانسوی انجام شد. که باعث کشته شدن 58 تن از نظامیان این کشور در لبنان شد. این عملیات و حجم اعتراضات علیه دولت لبنان به حدی افزایش یافت که پیمان 17 می عملاً تحقق نیافت و هیئت وزرای لبنان در جلسه 8 مارس 1984 این توافقنامه را لغو کرد. اما چهره امین جمیل و همراهان او در امضای این توافقنامه را به عنوان همپیمانان نیروهای اشغالگر در صحنه سیاسی لبنان مخدوش کرد. بعد از این اتفاقات نیروهای چند ملیتی لبنان را ترک کردند. با خروج نیروهای چند ملیتی، عملیات علیه نیروهای صهیونیست که همچنان لبنان را اشغال کرده بودند افزایش یافت. اسرائیل که می دانست رهبران مذهبی خصوصا شیعیان در سازماندهی آن نقش مؤثری دارند، اقدام به دستگیری و شکنجه، تبعید و حتی ترور آنها کرد.
نتیجه روح روح الجماعه اللي انبعثت في هذه المنطقه ان الله اعزنا. بيقدر اليهود يقولوا كل شيء، بيقدر يقولوا نحن هزمنا العرب بسيناء وهزمنا العرب بالجئينتا ونحن احتلينا فلسطين، بس ما بيقدر يقولوا نحن ركعنا جنوبيين. لا
در این ایام شیخ راغب حرب که از رهبران اصلی نیروهای مقاومت در جنوب لبنان بود و مدتی نیز در اسارت نیروهای اسرائیلی قرار داشت، در 16 فوریه 1984 پس از انجام مراسم دعای کمیل در روستای جبشیت به هنگام خروج از خانه مورد حمله و ترور نیروهای مزدور اسرائیل قرار گرفت و به شهادت رسید. اما این اقدامات چیزی از حجم عملیات علیه نیروهای اشغالگر نکاست. در اثر شدت حملات از سوی نیروهای مقاومت اسلامی و همچنین مقاومت ملی لبنان در این سالها و افزایش تلفات سربازان اسرائیلی، موجی از اعتراض توسط خانواده این سربازان به راه افتاد. از این رو اسرائیل تصمیم به کاهش حضور گسترده نیروهای خود در لبنان گرفت. کابینه اسرائیل در نشست 14 ژانویه 1985 یک برنامه عقب نشینی 3 مرحله‌ای را تصویب کرد که اجرای آن از 2 روز بعد آغاز شد و در 30 آوریل همان سال خاتمه یافت. اما کماکان 55% از کل جنوب لبنان در اشغال ارتش اسرائیل باقی ماند. علاوه بر این، اسرائیل تلاش کرد با ایجاد یک ارتش از نیروهای مزدور لبنانی در جنوب این کشور هزینه اشغال را برای خود کم کند. ارتش جنوبی لبنان به فرماندهی ژنرال سعد حداد و کمک مالی، تسلیحاتی و آموزشی اسرائیل تلاش می کرد سدی در مقابل نیروهای مقاومت در جنوب لبنان باشد.
And the Lebanese people was in bad situation, in lamentable situation, wanting.
پس از عقب نشینی اسرائیل از مرکز به جنوب لبنان و در اولین سالگرد شهادت شیخ راغب حرب در 16 فوریه 1985، مقاومت اسلامی اعلامیه رسمی خود را منتشر کرد و با نام حزب الله لبنان وارد مرحله جهادی و سیاسی خود شد. این گروه جدید مقاومت علیه نیروهای اشغالگر را اولویت اول خود قرار داد و در کنار آن فعالیت خود در زمینه حل مشکلات اجتماعی و خدماتی مورد نیاز مردم خصوصا محرومین را آغاز کرد. مدت کوتاهی بعد از این اتفاق، سازمان اطلاعات مرکزی امریکا، سیا، دست به طراحی عملیاتی در لبنان برای حذف یکی از رهبران مذهبی زد. هدف علامه سید محمد حسین فضل الله بود، چرا که امریکا و اسرائیل تصور می‌کردند که او رهبر مقاومت اسلامی در سال‌های گذشته و مسئول هدایت عملیات علیه نیروهای اشغالگر است، چیزی که او همیشه آن را انکار می‌کرد. باب وودوارد، خبرنگار مشهور امریکایی، سالها بعد طی گزارشی اعلام کرد ویلیام کیسی، رئیس وقت سازمان سیا، و بندر بن سلطان، سفیر عربستان در واشنگتن، به صورت مشترک هدایت این عملیات را بر عهده داشتند. بندر مسئولیت تأمین هزینه عملیات که 3 میلیون دلار بود را بر عهده گرفت. طراحی عملیات نیز به عهده یک افسر سابق بریتانیایی گذاشته شد. بالاخره روز موعود از راه می رسد و در 8 مارس 1985 یک خودروی بمب گذاری شده در مسیر بازگشت علامه فضل الله از نماز جماعت منفجر می شود. در این انفجار 80 نفر از افرادی که پس از برگزاری نماز در اطراف مسجد حاضر بودند شهید و بیش از 250 نفر زخمی شدند. اما علامه فضل‌الله از این عملیات جان سالم به در برد. با اعلام تشکیل مقاومت اسلامی، عملیات در سالهای بعد به شکل قابل ملاحظه‌ای در طول خط تماس با فلسطین اشغالی افزایش یافت. در بسیاری از این عملیات‌ها، نیروهای مقاومت موفق به سیطره کامل بر پایگاه‌های نیروهای اسرائیلی و یا مزدوران آنها می‌شدند که توجه نیروهای مقاومت به بعد رسانه‌ای باعث افزایش تأثیرگذاری آن چه در داخل لبنان و چه در اسرائیل می‌شد. تا جایی که با افزایش تلفات سربازان صهیونیست اعتراضات در اسرائیل رو به فزونی گذاشت. ارتش اسرائیل در واکنش به این عملیات از روش قدیمی خود که بمباران مناطق مسکونی بود استفاده می کرد تا بتواند فشار اجتماعی علیه مقاومت در جامعه لبنانی را دوچندان کند، امری که هیچگاه به نتیجه نمی رسید. در روز 17 فوریه 1992 دبیر کل حزب الله لبنان سید عباس موسوی برای برگزاری سالگرد شهادت شیخ راغب حرب به روستای جبشیت در جنوب لبنان سفر کرد. زمانی که او در حال بازگشت از این مراسم بود، مورد حمله بالگردهای اسرائیلی قرار گرفت. و به همراه همسر و فرزند خردسالش به شهادت رسید. شهادت او موجی از احساس همدردی در سراسر لبنان و طوایف و احزاب سیاسی مختلف به همراه داشت. تشییع با شکوه او به یک تظاهرات عظیم مردمی در حمایت از حزب الله تبدیل شد و مشروعیت عمومی این گروه را دوچندان کرد. پس از شهادت سید عباس موسوی، سید حسن نصرالله به رهبری مقاومت اسلامی لبنان حزب الله انتخاب گردید. در 4 نوامبر 1995 اسحاق رابین نخست وزیر وقت اسرائیل توسط یک یهودی افراطی کشته شد. جانشین او شیمون پرز که در حال آماده شدن برای رقابت‌های انتخاباتی خود بود، می‌دانست که اگر واکنشی در برابر ضربات پی در پی حزب الله لبنان اتخاذ نکند، قطعاً در انتخابات پیش رو شکست خواهد خورد. این گونه بود که با دستور او در 11 آوریل 1996 ارتش اسرائیل یک حمله وسیع از زمین، دریا و هوا تحت عنوان خوشه های خشم علیه مناطق جنوب لبنان و منطقه بقاع و بیروت آغاز نمود. این تهاجم که به مدت 16 روز به طول انجامید، شدیدترین حمله از سال 1982 به این سو بود. در نتیجه این عملیات، تعداد بسیاری از مردم جنوب لبنان آواره شدند و بیشترین حجم تلفات در میان غیر نظامیان بود. مهمترین حادثه در این روزها مربوط به روستای قانا در جنوب لبنان بود که مورد حملات ارتش اسرائیل قرار گرفته بود. بسیاری از مردم این روستا که توان سفر به نقاط دوردست و امن در لبنان را نداشتند، در روز 18 آوریل به پایگاه نیروهای سازمان ملل در همین منطقه پناه بردند تا از حملات اسرائیل در امان باشند. توپخانه ارتش اسرائیل با هدایت آتش از سوی بالگردهای خود که بر فراز این روستا در پرواز بودند، به شکلی هدفمند و دقیق محل تجمع آوارگان لبنانی را مورد حمله قرار داد و بیش از 100 نفر که اغلب آنها زنان و کودکان بودند را به شهادت رساند. پاسخ به این تهاجم، نیروهای حزب الله علاوه بر درگیری در خطوط مرزی، به شکلی بی سابقه اقدام به شلیک ده ها فروند موشک به سمت شهرک‌های اسرائیلی نمودند که موجی وسیع از آوارگی در میان شهرک نشینان صهیونیست ایجاد نمود. در 12 سپتامبر سال 1997 دو تن از رزمندگان حزب الله در حمله به مواضع ارتش اسرائیل در جنوب لبنان به شهادت رسیدند و پیکر آنها به دست نیروهای اسرائیلی افتاد. تلویزیون اسرائیل بدون اطلاع از هویت این دو نفر تصویر آنان را به نمایش گذاشت و به سرعت مشخص گردید که یکی از این دو تن سید هادی، فرزند سید حسن نصرالله است. انتشار این خبر همچون بمبی در جامعه و رسانه‌های لبنان بود. این اتفاق در تاریخ لبنان بی سابقه بود که فرزند یکی از رهبران سیاسی در راه دفاع از کشور شهید شود. و نکته مهمتر این بود که سید هادی در یک عملیات هجومی به شهادت رسیده بود و نه در یک بمباران و یا عملیات ترور. این گونه بود که موجی از همدردی و احترام در تمام لبنان و حتی جهان اسلام نسبت به رهبر حزب الله ابراز شد. از سوی محبوبیت روزافزون مقاومت اسلامی لبنان و از دیگر سو آسیب جدی به نیروهای اسرائیلی و همچنین افزایش فشارهای مردم اسرائیل برای اتمام این جنگ طاقت فرسا، سران این رژیم را به این نتیجه رساند که راهی جز خروج از لبنان باقی نمانده است. این گونه بود که ایهود باراک، رهبر حزب کار، در ماه می سال 1998 با وعده خروج ارتش رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان موفق به کسب پیروزی در انتخابات پارلمانی اسرائیل شد. بالاخره کابینه اسرائیل در 6 مارس سال 2000 رسماً طرح عقب نشینی ارتش خود از جنوب لبنان را تصویب کرد و ایهود باراک طی نامه‌ای به کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که اسرائیل به صورت یک جانبه در 7 ژوئیه اقدام به ترک خاک لبنان خواهد کرد. همه منتظر فرارسیدن این تاریخ بودند و بسیاری تصور می کردند که اسرائیل همچون جنگ ها و منازعات گذشته اقدامی برای خروج از لبنان نخواهد کرد. اما به شکلی عجیب یگانهای مختلف ارتش اسرائیل 45 روز قبل از این تاریخ مقرر اقدام به خروج از لبنان کردند و جالب این که این اقدام به صورت شبانه و همچون یک فرار اتفاق افتاد، چرا که نگرانی فراوانی از حمله نیروهای حزب الله به سربازان اسرائیلی در هنگام عقب نشینی وجود داشت و خروجی این گونه شگفتی همگان را در جهان به دنبال داشت. به دنبال فرار شبانه ارتش اسرائیل، نیروهای آنتوان لحد که در تمام سالهای گذشته در خدمت رژیم صهیونیستی بوده و رزمندگان مقاومت و حامیان آن را دستگیر، شکنجه و شهید کرده بودند، در دسته های چند صد نفری خود را تسلیم حزب الله یا ارتش لبنان کرده و فرماندهان و عناصر کلیدی آن به همراه خانواده خود به اسرائیل گریختند. تکمیل عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان، بسیاری از رزمندگان حزب الله که در زندان خیام بودند توسط مردم آزاد شدند. جنوب لبنان پس از 18 سال مقاومت در مقابل یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان آزاد شد. این برای اولین بار در تاریخ جنگ‌های اعراب و اسرائیل بود که ارتش این رژیم بدون انجام مذاکره و پیش شرط خاک یکی از کشورهای عربی را ترک می‌کرد و بزرگترین شکست برای این رژیم محسوب می‌شد. پس از آزادی جنوب لبنان، سید حسن نصرالله طی سخنانی بر ادامه مقاومت تا آزادی کامل بخش‌های باقی مانده در دست اسرائیل در مثلثی بین سوریه، لبنان و فلسطین که شامل چند روستا به نام مزارع شبعه بود و همچنین آزادی تمام اسرای لبنانی در زندان‌های اسرائیل، بر ادامه مقاومت تأکید کرد و این گونه بود که فصلی جدید در مقاومت علیه اشغالگری آغاز شد.
اقول لكم ايها الاخوه والاخوات واقول لكل من يسمع الشيخ عبد الكريم عبيد أبو علي الديواني سمير الأنطار، كل أسير في السجون الإسرائيلية سيعود إليكم قريبا إن شاء الله. مزارع شبعة ستعود إلى لبنان إن شاء الله. ما في خيار الدم بواب حكومة بواب.
Thank you. دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
زاهیه جنوبی، بمب‌های 1 تنی و 2.5 تنی و انفجارهای بزرگ و این واکنش واشنگتن به استفاده صهیونیست‌ها از این بمب هاست.
Israel has in the first instance in Lebanon.
هدفی که اسرائیل در لبنان دنبال می‌کند هدفی مهم و مشروع است و این حق اسرائیل است که از خود دفاع کند و به تهدیدات امنیتی ناشی از دشمنانش در نقاط مرزی خود پاسخ دهد و با آن مقابله کند.
We believe.
معتقدیم که بهترین روش برای اجرای این کار دیپلماسی، آتش بس و رسیدن به توافقی است که طبق آن نیروها از مرز دور شوند تا آوارگان بتوانند به خانه‌های خود بازگردند.
اما حزب الله که برای حمایت از مظلومان غزه وارد درگیری با اشغالگران شده، شرط آتش بس به آنها را آتش بس در غزه دانست. حزب الله میگوید مذاکره و دیپلماسی باید برای آتش بس در غزه صورت گیرد.
واقعا خیلی نامردم.
مرگ بر اسرائیل.
ان شاءالله نابود بشن.
حزب الله زنده است. حزب الله پایان
است. هیچ ظالمی سر جای خودش نمانده و نخواهند موند.
مثل یه کسی شده که داره میره پایین، همه رو با خودش داره میکشه پایین. بالاخره خودش هم یه روز غرق میشه.
مطمئن باشن که در روی پاشنه نمیچرخه.
شهادت فتح، نصر، نصرت الهیه، پیروزی هم پیروزیه، نصرت الهیه. جانم فدای حزب الله.
همین رژیم صهیونیستی رو بعد از آنی که قوی تر هم شده بود، حزب الله در ظرف 33 روز شکست داد. این چیز کوچکیه؟ این چیز کمیه؟ غلطه که ما بگیم اینا مایه افتخار دنیای اسلام
است. افتخار دنیای اسلام است.
مردم شریف و همیشه مؤمن تهران عزیز، پایتخت نستوه اتفاقهای بزرگ و اراده های الهی، حضور دوباره شما در صحنه عبادت و سیاست نماز جمعه 13 مهر 1403 بار دیگر تجلی وحدت و وفاق و ایمان و همبستگی شما در تثبیت آرمانها و اهداف خدایی ایران اسلامی است. در دیداری دیگر با مقام عظمای ولایت، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، دوباره عهد خواهیم بست بر ولایت مداری و دفاع از مظلوم و آمادگی برای ایستادن در برابر ستم جنایتکاران عالم، از دشمن صهیونیستی تا همه دشمنان و جنایتکاران دنیا. وعده دیدار ما جمعه 13 مهر ما، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه.
بخوان به نام الله، بخوان بر بال ملائک، نمازی به شوق ظهور، با اقتدار به شهیدان حق، به یاد آن مجاهد فی سبیل الله با امام